بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه شرح و بررسی ارکان ششگانه ایمان که از چندین جلسه قبل شروع شد و از رکن ایمان به الله متعال که شامل وجود ذات الهی و همچنین ربوبیت ذات الهی و الوهیتش و اسما و صفات، و بعد از آن رکن دوم ایمان به ملائکه که در چندین جلسه مفصلاً آن را مورد بررسی قرار دادیم، امروز می‌پردازیم به رکن سوم که ایمان به کتاب‌های آسمانی است. وقتی که الله عز و جل آدم و همراهانش را به زمین فرستاد، آنها را بدون برنامه و بدون هدایت رها نکرد، بلکه آنچنان که در سوره بقره، در اوائل سوره بقره آمده، فرمود که فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. البته آغاز آیه قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، گفتیم که همه برید پایین، از بهش بیرون برید و به زمین بروید، و در زمین اگر هدایتی از طرف من برای شما آمد، که خود این جمله دلالت بر این میداد که حتما هدایتی خواهد آمد، هر کسی که از هدایت من پیروی بکند، و در این آیه الله عز و جل هدایت را به خود نسبت میدهد که دلالت بر اهمیت آن میدهد، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي، از طرف من هدن، بعد فرمود فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ، کسی که از هدایت من پیروی کند، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، چنین اشخاصی ترسی بر آنها نیست، نیاز نیست که بترسند، همیشه در امن و امان و آسایش و آرامش هستند و برای آنها یک نوع آسودگی خاطر ایجاد می شود. الا به ذکر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. آن کسانی که ایمان بیاورند و ایمان خود را با ظلم شرک آلوده نکنند، اینها از امنیت برخوردار هستند. اولئك لهم الامن وهم مهتدون، و اینها کسانی هستند که هدایت یافتند. پس امنیت و آرامش و آسایش در گرو پیروی از هدایت‌های الهی است، و کسی که از این مهم سرپیچی بکند و هدایت‌های الهی را نادیده بگیرد و کنار بزند، چه عملی و چه از لحاظ باور و اعتقاد که به مراتب بدتر هست، 100% دچار آشفتگی خواهد بود در این دنیا. و این موضوع اینگونه در سوره طه آمده که فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، هر کسی که از هدایت من پیروی کرد، چنین انسانی نه گم می شود، گمراه نمی شود در این دنیا، چون این دنیا راه‌های بسیار زیادی در آن وجود دارد. سبل ابلیس یعنی راه‌های شیطان خیلی زیاده، به شکل‌های مختلف و به بهانه‌های مختلف سعی در گمراه کردن بشر دارد، و قسم خورد، گفت لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از طرف راست، از طرف چپ، از بالای سرشون، از روبرو، از پشت سر، از همه طرف انسان را مورد هجوم قرار می‌دهند. قسمی است که ابلیس خورده که آن را انجام بدهد. پس کسی که از هدایت الهی پیروی کند و رهنمودهای الهی را سرلوحه زندگی خود قرار دهد، در دام راه‌های ابلیس گیر نمی‌کند. فلا یضل ولا یشقا، و در نتیجه زیانکار نخواهد شد، یعنی در آخرت به شقاوت نمی‌رسد بلکه به سعادت می‌رسد. در مقابل اینها و من اعرض عن ذکری، کسی که از ذکر من رویگردانی کند، یعنی این چیزی که فرستادم، این هدایتی و این رهنمودی که فرستادم، از آن رویگردانی کند و احساس بی‌نیازی بکند، بگه لازم نیست، حالا شریعت برای چی میخوایم، دین برای چی میخوایم، کتاب آسمانی و پیامبر برای چی میخوایم، به چه دردمون میخوره. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یکی از عقوبت‌های این شخص در این دنیا زندگی سخت بر او خواهد بود، یعنی آرامش از او گرفته می‌شود. و این حقیقتی است که ما امروزه به راحتی آن را لمس می‌کنیم. تمام کسانی که روح ایمان در آنها دمیده نشده و نور حق بر دل آنها تابیده نشده، در آشفتگی عجیب زندگی می‌کنند. میبینی از ثروت آنچنانی برخوردار است ولی آرامش ندارد. اختلافات داخلی در خانواده بین آنها تا به اندازه ایست که پسر به دنبال کشتن پدر است، یا پسر آرزوی مرگ پدر را دارد، هرچه زودتر بمیرد تا به میراث برسد. مادر از یک طرف، دختر از یک طرف، عدم تفاهم، دوری دلها از همدیگر، به هیچ عنوان آرامش ندارند، رفت آمدی ندارند. همه اینها علت و اساس آن رویگردانی کردن از هدایت‌های الهی است. فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یک معیشت سختی برای او خواهد بود در این دنیا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، و در روز قیامت هم او را کور محشور می‌کنیم. کور، چشم نمی‌بینه. همانطور که در این دنیا چشمان خود را از دیدن حق فرو بست و آگاهانه نخواست که حق را ببیند و احساس بی‌نیازی از حق کرد، در روز قیامت هم گفته میشه که الجزاء من جنس العمل، جزای هر کاری از جنس عمل انسانه. چون چشمان خود را فرو بست، الله عز و جل نیز او را در روز قیامت کور محشور میکند تا راه را پیدا نکند. و میگوید که رب لما حشرتنی اعما، بار الله چرا مرا کور محشور کردی، وقت کنت بصیرا، در صورتی که در دنیا چشم داشتم، بینا بودم. جواب میدهد که قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، همین طور بود که در دنیا آیات ما به تو رسید ولی تو این آیات را به فراموشی سپردی، یعنی عمدن او را در فراموشی خود قرار دادی، دانسته و آگاهانه و خواسته این کار را انجام دادی. و کذالک الیوم تنسا، و تا امروز همین به همین شکل و به همین روش مورد فراموشی قرار میگیری و کسی بهت نگاه هم نمی کنه و کسی بهت توجهی هم نداره. این میشه عقوبت کسی که از هدایت‌های الهی رویگردانی کند. پس ما در این دنیا بی برنامه نیستیم، ما در این دنیا از یک برنامه الهی برخوردار هستیم که این برنامه الهی در قالب کتاب‌های آسمانی توسط پیامبران به دست ما میرسد. در سوره مائده آمده که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از طرف الله متعال برای شما نور آمده و کتاب مبین. این دو صفت، نور بودن و مبین بودن، نور که دیگه مشخصه، یعنی تاریکی ها را برکنار میزند و راه را مشخص میسازد، و اینکه کتاب مبین هست، مبین یعنی اینکه اسم فاعل از ابانه هست، یعنی اینکه روشن کننده و واضح کننده، و تمام کتاب های آسمانی از این صفت برخوردار هستند، چه تورات چه انجیل، البته قبل از تحریف، چه قرآن چه دیگر کتاب‌های آسمانی که شاید ما هیچ اطلاعی از آن در دست نداشته باشیم، ولی تمام کتاب‌های آسمانی هدایت است. چون پروردگار در آغاز گفت که فاما یاتینکم منی هدن، پس باید هدایت باشد. برعکس وسوسه‌های شیطان و شیطان صفتان که سخن آنها و رهنمودهای آنها همه از وحی ابلیس است. ابلیس هم وحی دارد، و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیاطین به اولیاء خودشون وحی میکنن، وحی شیطانی داریم و وحی رحمانی. ایمان داشتن به این کتاب ها جزء ارکان ششگانه ایمان است، سومین رکن از ارکان ایمان است. و اگر کسی به یکی از این کتاب ها ایمان نداشته باشد، یا به تمامی این کتاب ها ایمان نداشته باشد، یا به برخی از آیات این کتاب ایمان نداشته باشد، مسلمان نیست. مثلا الان یهود تا تورات قبول دارن، انجیل و قرآن رو قبول ندارن. در مورد آنها در سوره نساء این گونه آمده: ان الذين يكفرون بالله ورسله، آن کسانی که به الله و پیامبرانش کفر می‌ورزند، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، و می‌خواهند که بین الله و پیامبرانش و فرستادگانش تفریق قائل شوند، یعنی اینکه به برخی از پیامبران ایمان بیارن، به برخی دیگر ایمان نیارن. و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، و میگن به برخی ایمان میاریم، به برخی ایمان نمیاریم. یهود به مسیح و به پیامبر محمد ایمان ندارد، مسیحی ها به محمد ایمان ندارند. حکم اینها چیست؟ فرمود اولئک هم الکافرون حقا، اینها قطعا کافر هستند. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، و ما برای کافرین عذاب خار کننده قرار داده ایم. اگر در مورد پیامبران چنین باشد، در مورد کتاب‌های آسمانی همینطوره، چون رابطه بین پیامبر و کتاب آسمانی لازم و ملزوم همدیگره. پیامبر با کتاب میاد، کتابم با پیامبر فرستاده میشه. پس کسی که به یکی از کتاب‌های آسمانی ایمان نداشته باشد، مثلا ما مسلمانی پیدا نمی‌کنیم که بگه من تورات را قبول ندارم، من انجیل را قبول ندارم. مایی که مؤمن به قرآن هستیم، به تورات و انجیل هم مؤمن هستیم، ایمان داریم که این کتاب از نزد الله متعال فرستاده شده، تورات به پیامبر موسی داده شده و انجیل به پیامبر عیسی داده شده، و ایمان داریم که این دو کتاب مورد تحریف بنی اسرائیل قرار گرفته. همان گونه که ایمان داریم به قرآن، چون قرآن ما بارها در قرآن آمده که مصدقا لما بین یدی من التورات والانجیل، این قرآن تصدیق کننده تورات و انجیل است، تأیید میکنه. مسائل کلی در این دو کتاب وجود دارد که مشترکه. اما کفر ورزیدن به برخی از آیات، مثلا نمیتوان مسلمانی را متصور شد که بگی من برخی از آیات قرآن را قبول ندارم. حالا امروز مجد خیلی ها میراث رو قبول ندارن، آیات میراثی که در قرآن کریم آمده، به خاطر اینکه با برداشتهای خودش در تقسیم اموال در هنگام مرگ شخصی تعارض دارد، آیات قرآن رو رد میکنه، میگه من آیات میراث رو قبول ندارم. چنین شخصی قطعا کافر است، مسلمان نیست، چون کفر ورزیدن به برخی از قرآن کریم مساوی با کفر ورزیدن به تمام قرآن کریم. یک آیه، یک جمله از قرآن کریم اگر شخصی مورد انکار خود قرار بدهد، بلکه یک حرف از قرآن کریم را نپذیرد، چنین شخصی مسلمان نیست، نمیتواند مسلمان باشد. اولین پیامبری که فرستاده شده پیامبر نوح علیه السلام بوده، قبل از ایشان ما رسول نداشتیم. در سوره شعرا آمده که کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح تمام مرسلین را مورد تکذیب خود قرار دادن. و همه می دانیم که قوم نوح قبل از دیدن پیامبر بعدی به هلاکت رسیدن، پیامبر بعدی را ندیدند اصلا، و در مورد آن پیامبر چیزی را نشنیدند و نمی شناسند. چگونه تمام مرسلین از اول تا آخر را مورد تکذیب قرار دادن، در حالی که فقط یک پیامبر را دیدن؟ برای اینکه کفر ورزیدن و تکذیب یک پیامبر مساوی با تکذیب تمام پیامبران. همه اینها از طرف الله متعال فرستاده شدن. همین قومی که پیامبر نوح را مورد تکذیب قرار دادن، اگر زنده بودند تا زمانی که پیامبر محمد هم در بین آنها برانگیخته شود، همه آنها را مورد تکذیب قرار می دادن. چون این روال واحد و یکسان است در شخصی که راه کفر در پیش می گیرد. کفر به برخی از آیات قرآن هم به همین شکله و به همین دلیل این مسئله ایجاب میکنه که هر انسانی که ادعای ایمان و اسلام دارد به تک تک جملات و حروف و سوره های قرآن کریم ایمان داشته باشد، ایمان تفصیلی. اما در مورد دیگر کتاب های آسمانی ایمان کلی، ما ایمان داریم به تورات و انجیل همونطور که گفتم، ولی میدانیم که به نص قرآن کریم این دو کتاب مورد تحریف قرار گرفته. یحرفون الکلم عن مواضعه، بنی اسرائیل، یهود و نصارا این دو کتاب را دستخوش تحریف خود قرار دادن. پس ما نمیتونیم به صورت تفصیلی به این دو کتاب ایمان داشته باشیم، چون ممکنه اگر برخی از جمله ها بگیم بهش ایمان پیدا بکنیم، شاید این جزء تحریفاتی باشه که صورت گرفته. ولی ایمان داریم که تورات و انجیل دو کتاب آسمانی بوده که بر دو پیامبر موسی و عیسی فرستاده شده. در مورد اهمیت ایمان به کتاب‌های آسمانی، آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد. من جمله در آیه 4 سوره بقره آمده که والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. اهل فلاح و اهل تقوا و رستگاری و اهل ایمان کسانی هستند که به آن چیزی که بر تو نازل شده و قبل از تو نازل شده ایمان دارن. پس ما هم به قرآن ایمان داریم، هم به تمام کتاب‌های آسمانی که قبل از قرآن نازل شده باشه. آنهایی که با اسم می‌دانیم با اسم بهشون ایمان داریم. این باب مانند باب ایمان به ملائکه است، فرقی نمی‌کنه. ما آن دسته از ملائکه که با اسمشان و با وظایفشان میشناسیم به همان شکل به آنها ایمان داره. ایمان به جبریل با وظیفه‌هایی که دارد، ایمان به اسرافیل، ایمان به میکائیل، ایمان به ملک الموت، ایمان به رضوان، ایمان به مالک، ایمان به خازن، به همه اینها ایمان داریم با وظایفی که به آنها سپرده شده. ولی ملائکه بسیار زیاد دیگری آنچنان که در مبحث ایمان به ملائکه مطرح شد وجود دارن که ما نامی از آنها نمیدونیم اسمشون چیه، ولی ایمان به وجود آنها داره. کتاب‌های آسمانی بسیار زیاد آمده، تمام کتاب‌های آسمانی که خلاصه در تورات و انجیل و قرآن نمیشه. همان گونه که در قرآن فرمود منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک، پیامبران بسیار زیادی فرستاده شدند که برخی از آنها داستان آنها را برای تو بازگو کردیم و برخی دیگر بازگو نکردیم. امت‌های آمده اند و نابود شدند و پیامبرانی برای آنها آمده و کتاب‌های آسمانی آمده که ما هیچ اطلاعی از آنها نداریم، هیچ کس جز الله تعالی نمی‌داند. در سوره ابراهیم آمده که لا یعلمهم الا الله، جز الله عزوجل هیچ کس از آنها خبری ندارد و اطلاعی ندارد، هیچ کس نمی‌داند. 123,000 پیامبر گفته شده که آمده، درسته؟ خب چند نفر آنها را ما میشناسیم؟ 18 نفر، 20 نفر؟ 18-20 نفر در مقابل 120,000 نفر چقدر تشکیل میده؟ خیلی کمه. بقیه کیا هستن؟ کجا بودن؟ برای چه امتهای فرستاده شدن؟ چه کتابهایی داشتن؟ نمیدونیم. ولی همیشه میگیم آمنا بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ابن صیاد یک شخصی بود در مدینه، یهودی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه سعی داشت که به حقیقت این انسان پی ببرد، چون کارهای عجیب غریبی انجام میداد. یک روز به کمینش نشست تا اینکه یک دفعه به بالای سرش رسید، سوالاتی ازش کرد. ازش پرسید که آیا تو گواهی میدهی که من رسول الله هستم؟ گفت که انت نبی الامیین، گفت تو پیامبر عرب ها هستی. بعد ابن صیاد گفت که تو چه ای محمد، گواهی میدهی که من نبی الله هستم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود آمنت بالله و رسوله. من نمیدونم انسان دروغگوی هستی، چه هستی داره ادعا نبوت میکنی؟ من ایمان آوردم به الله و پیامبرانش. به صورت مجمل جواب داد، به صورت کلی جواب داد. و پس ما به صورت کلی به تمام کسانی که فرستاده شدند و به تمام کتاب‌های آسمانی که نازل شده ایمان داریم. و در پایان سوره بقره آمده که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، هم خود رسول ایمان داره به اون چیزی که بهش نازل میشه، هم مؤمنون ایمان دارن. کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسل، همه اینها، همه کسانی که اهل ایمان هستن به الله و ملائکش و به کتابهای آسمانی و پیامبرانش ایمان دارن. لا نفرق بین احد من الرسل، و به هیچ عنوان در اصل ایمان با هیچ یک یا بین هیچ یک از پیامبران الهی تفاوت نمیذارن. همان گونه که ما ایمان داریم که محمد ابن عبدالله رسول الله است، همان گونه هم ایمان داریم که عیسی و موسی و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و دیگران انبیاء الله هستند. ولی یهود این کارو نمیکنه. یهود عیسی و محمد رو قبول نداره. به عیسی که میگه ولد الحرام، محمد هم که براشون مشخص شد حق، ولی باش لجبازی کردن. و نصرانی ها یا همون مسیحی ها محمد رو قبول ندارن. و به همین دلیل که پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث صحیح فرمود که والذی نفس محمد بیده، قسم میخورم من ذاتی که جان من در دست اوست، لا یسمع بی من هذه الامه یهودی او نصرانی، هیچ یهودی و هیچ نصرانی نیست که نام مرا بشنود که من فرستاده شده ام. ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به، سپس ایمان نیاره به اون چیزی که من فرستاده شدم، الا دخل النار، مگر اینکه وارد جهنم میشه. چون ایمان به پیامبران هم خواهد آمد در رکن بعدی. یکی از ارکان مهم ایمانه که اگر کسی یک رسول و یک پیامبر را قبول نداشته باشه دیگه مسلمان نیست، حتی اگر ادعای ایمان داشته باشه. خب اما کتاب‌هایی که در قرآن از آن یاد شده یا کتاب‌های آسمانی که ما آنها را می‌شناسیم از لحاظ تاریخی که شناسایی شده‌اند، از همه مشهورتر توراته. تورات کتابی است که الله عزوجل بر پیامبر موسی علیه السلام نازل کرد و در حدیث صحیح آمده که الله متعال تورات را با دست خود نوشته، تورات را با دست خود نوشته و به پیامبر موسی داده. در میقاتی که پیامبر موسی رفت به طور سینا، در شبه جزیره سینا وقتی که آنجا گم شدن و راه بیت المقدس را پیدا نکردند، در آنجا یک میقاتی صورت گرفت بین پیامبر موسی و پروردگارش و تورات را به او داد. کتابی است بزرگ عظیم الشان که در برگیرنده نور و هدایت است. و گفتیم که نور و هدایت در همه کتاب‌های آسمانی وجود دارد. فجاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الله عز و جل با این کتاب هر کسی که خواهان هدایت باشد او را هدایت می کند، به راه های سلام می رساند. اما آیاتی که در قرآن کریم آمده و در مذکورات سخن داره زیاده. در سوره مائده مثلا آیه 44 آمده که انا انزلنا التورات فیها هدى و نور، ما تورات را نازل کردیم و در آن هدایت و نور وجود دارد. گفتیم که این دو صفت در همه کتاب ها هست. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، آن پیامبرانی که تسلیم امر الهی شدند بر اساس شریعت تورات حکم می کنند، یعنی در اختلافات مردم چه اعتقادی و چه اختلافات دنیوی دستورات الهی را حاکم می کنند. للذین هادوا والربانیون والاحبار، برای چه کسانی حکم میکنن؟ برای یهود. پس تورات نازل شده تا توسط پیامبران بنی اسرائیل در بین یهود حاکم باشد. و همچنین ربانیون و احبار، یعنی علما و عباد بنی اسرائیل این کار انجام میدادن در کنار پیامبران. و همچنین در آیه 154 سوره انعام آمده که ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، به پیامبر موسی کتابی دادیم که تمام و کمال بود، نقصی در آن نبود. یعنی از لحاظ این که انسان خواهان هدایت باشد در هیچ یک از کتاب‌های آسمانی نقصی وجود ندارد و کامل است. ما فرطنا في الكتاب من شيء، در کتاب هیچ کوتاهی صورت نگرفت. این که هیچ کوتاهی صرف نگرفتن در مسائل هدایت، فقط ما علم فیزیک و شیمی و جاذبه این چیزا که توی قرآن نداره، یعنی مسائلی که مربوط به هدایت هست، انسان گمراه نشود، از لحاظ فکری گمراه نشود. این کتاب را نازل کردیم در مقابل آن احسانی که پیامبر موسی انجام داد، در مقابل دستورات الهی، و بیانگر همه چیز است و تفصیلا لکل شی، باز بیانگر همه چیز، یعنی در مسائلی که انسان در زمینه هدایت به آن نیاز دارد، در زمینه عبادت رب العالمین به آن نیاز دارد. و هدا و رحمه، و هدایت و رحمت است. لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، شاید به لقاء پروردگار و دیدار پروردگارشان ایمان بیارند. ولی همونطور که گفتیم خود الله عز و جل در قرآن خبر داده که این تورات مورد تحریف یهود قرار گرفته. یحرفون الکلمة عن مواضعه، یحرفون الکلمة من بعد مواضعه. یهود اومدن تورات رو تحریف کردن. تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا، جز جز میکنید تورات رو و مقداری از آن را نشون مردم میدید و اکثرش رو نشون نمیدید، کتمان علم میکنید، علم الهی را به مردم نمیرسانید. و به همین دلیل الله عز و جل پیامبرش عیسی را فرستاد بعد از موسی، چیزی در حدود 13 قرن بعد از پیامبر موسی عیسی را فرستاد. البته بین این دوتا پیامبران زیادی بودند، انبیاء بنی اسرائیل، ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، یعنی بعد از پیامبر موسی رسول فرستادیم، پیامبران زیادی بودن مشهور شدن به انبیاء بنی اسرائیل، از داوود و سلیمان و ایوب و دیگران خیلی ها بودن، زکریا، یحیی، تا اینکه پیامبر عیسی آمد و کتاب جدیدی به عیسی داده شد که پایه و اساس آن تورات بود. ولی آن جاهایی که مورد ایراد قرار گرفته بود و نیاز به تجدید داشت در انجیل آمده بود. پس پایه انجیل تورات. و کتاب دیگری که البته امروزه توراتی که امروزه وجود داره، الان خود یهودی‌ها بهش میگن شریعت مکتوب، و یک شریعت دیگری دارن که میگن شریعتی که شفاهی است، به اون میگن تلمود. اصل تورات بهش میگن شریعت مکتوب، و آن دستورات دینی که به صورت شفاهی بازرو میکنن بهش میگن تلمود. کتاب دومی که در قرآن از آن نام برده شده زبور، کتابی است که به پیامبر داوود داده شده. در قرآن آمده که و آتینا داوود زبورا، به پیامبر داوود زبور دادیم. در سوره اسراء آمده آیه 55، و همچنین در سوره نساء آمده که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد، تا اینکه در پایان فرمود و آتینا داوود زبورا. خود کلمه زبور از زبور گرفته میشه، و زبور به تعداد کاغذی گفته میشه که بر روی هم چیده شود، دفتر مانند، این گفته میشه زبور. که کتاب زبور در برگیرنده از کار و تمجید و مدح و ثنای الهی بوده که پیامبر داوود با صدای بسیار زیبای خود آن را میخوانده، تسبیح و تقدیس میکرده. و در قرآن هم بارها اومده که وقتی پیامبر داوود زبور را میخوانده، کوه و پرنده همراه پیامبر داوود به وجد آمده و همراهی میکردن. و در سوره انبیاء هم آمده که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ما در زبور نوشتیم، آن هم بعد از ذکر، که منظور از ذکر در اینجا علما میگن لوح محفوظه، یعنی این حکمی که از لوح محفوظ در زبور هم گفته شده که زمین را کسی به ارث میبرد که جزء بندگان صالح الله متعال باشند. زمین از آن بندگان صالح می شود. و اما انجیل که بر پیامبر عیسی نازل شده بعد از تورات و تأیید کننده آن نیز می باشد و موافق با آن در اکثر امور شرعی و کلیات دین می باشد، باز در قرآن از آن یاد شده. در آیه 46 سوره مائده آمده که وقفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة و آتیناه الانجیل. پیامبر عیسی را بعد از پیامبران بنی اسرائیل فرستادیم، کتابی به او دادیم. البته خود پیامبر عیسی تصدیق کننده تمام چیزهایی بود که قبل از خودش وجود داشت، از تورات مثلا، و انجیل را به او دادیم. و آتیناه الانجیل فیه هدى و نور، که باز در مورد انجیل هم فرموده که در اون هدایت و نور وجود داره. یعنی هم در مورد تورات گفت، هم در مورد انجیل گفت، هم در مورد قرآن کریم گفت. و مصدقا لما بین یدیه من التورات و هدى و موعظة للمتقین. کتاب انجیل هم مانند پیامبر موسی تصدیق کننده تورات قبل از خود می باشد و هدایت و پند و اندرزی است برای کسانی که بخواهن راه تقوا در پیش بگیرن. اما قرآن که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده و تفاصیل آن را میدانیم، در شب قدر نازل شده، کتابی است که الله عزوجل ضمانت کرده که حفظش میکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، مانند دو کتاب قبلی نیست. ما امروزه در جهان اسلام و در طول قرون گذشته از وقتی که قرآن نازل شده تا به امروز، همیشه در امت اسلام میلیون ها حافظ قرآن وجود داشتن، نسل به نسل، که اگر یک فتح کسری بالا پایین بشه، حفاظ قرآن کریم متوجه آن میشوند و اجازه تحریف را نمیدن. و این در صورتی است که شما یک نفر هم در طول تاریخ مسیحیت و یهودیت پیدا نمی کنی که تورات یا انجیل را از حفظ داشته باشی. این یکی از عجایب قرآن کریمه که الله عزوجل اینگونه بندگانی را به تسخیر درآورده تا این کتاب را حفظ بکنند. و این همه خدمتی که امروزه به شکل‌های گسترده به قرآن کریم میشه، به شکل‌های متفاوت، چه از لحاظ چاپ، چه از لحاظ اپلیکیشن، چه از لحاظ تفسیر، یعنی دسترسی راحت، شما این همه خدمت مجانی تطوعی را در هیچ کتاب دیگری نخواهید یافت. کتاب اول جهان است قرآن کریم، نسخه های خطی آن به هزاران نسخه میرسد، هیچ کتابی از چنین صفتی برخوردار نیست. این همه نسخه خطی داشته باشه و این همه حافظ داشته باشه. قرآن کریم کلام الله است. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. اگر کسی از مشرکین از خود درخواست کرد که بهش امان بدی، بهش امان بده تا کلام الله را بشنود. و آمده که در مورد قرآن کریم که به خلاف کتاب‌های پیشین که یک بار نازل شده، قرآن کم 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 نازل شده. بله، یک باره از لوح محفوظ به بیت العزه که در آسمان اول در راستای کعبه قرار دادن نازل شده، ولی بعد از آن به مرور گذشت 23 سال کم 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 آیات آن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل می‌شد تا اینکه به پایان رسید. در سوره اسراء آیه 106 آمده که و قرآنا فرقناه، قرآنی را نازل کردیم که تیک تیک برات نازل کردیم، فرقناه لتقرأه علی الناس، ما این قرآن را به این شکل نازل کردیم تا تو آن را بر مردم بخوانی. چون قرآن کتابی بود که به صورت نوشته به پیامبر داده نشد، به صورت قرائت به پیامبر داده شد، برعکس تورات و انجیل و دیگر کتاب ها. آنها کتاب بود، مستقیما کتاب به پیامبر داده شد، ولی قرآن کریم به صورت تلاوت و قرائت به پیامبر داده شد. به همین دلیل تکه تکه نازل شد تا پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را بر مردم تلاوت کند. لتقرأه علی الناس علی مکث، علی مکث یعنی یواش یواش بر مردم تلاوت بکنید. و نزل الله تنزیلا، و این یکی از ایرادایی بود که کفار قریش به پیامبر گرفتن. و قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. در سوره فرقان آمده که کفار قریش گفتن ای کاش محمد اگر راست میگه که پیامبر است و قرآن کتاب آسمانی است، پس چرا این کتاب مثل کتابهای قبلی یک دفعه نازل نشد؟ این ایراد رو گرفتن، ولی خب دیگه به کار پروردگار نمیشه ایراد گرفت. هر کسی که ایراد بگیرم راه به جای نخواهد برد، جز به جهنم، جای دیگری نخواهد رفت. و همونطور که پیامبر صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین هست، قرآن هم خاتم الکتب هست. یک کتاب آسمانی بعد از قرآن نخواهیم داشت و از همه هم بزرگتر و طولانی‌تر و شامل‌تر است. و از لحاظ قدرت هم حاکم بر تمام کتاب‌های آسمانی است. در سوره مائده آیه 48 آمده که و انزلنا الیک الکتاب بالحق، ای محمد ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، تصدیق کننده کتاب‌های پیشین بود، و مهیمنا علیه، و بر آنها هیمنه دارد. هیمنه یعنی حاکم است، تسلط دارد. یعنی اینکه آن کتاب‌ها مورد تحریف قرار گرفته و اگر می‌خوای حق و باطلش رو مشخص بکنی بر قرآن عرضه کن، قرآن به عنوان حاکم مشخص می‌کنه که این آیات جز آیات محرف هست یا نیست. و آمده که و ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله، قرار نبود و شایسته نبود که این قرآن به صورت دروغ از طرف الله تعالی نازل بشه. یعنی محمد ادعاشو بکنه، مثلا آنچنان که کفار قریش میگفتن محمد خودش درست کرده، یا کسی دیگری بهش داده، یا یاد داده، یا از داستانهای اساطیر الاولین فارس گرفته. این حرفا رو همه به پیامبر زدن. ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، ولی در حقیقت این کتاب تصدیق کننده کتاب قبل از خود می باشد. و تفصیل الکتاب، و کتابیست مفصل که همه چیز را با تفصیل بیان می کند. و در قرآن هم فرمود لا ریب فیه، هیچ شکی هم در آن وجود ندارد، من رب العالمین، و از نزد پروردگار جهانیان است. از جمله آیاتی که باز در مورد قرآن کریم آمده یا در مورد مؤمنین آمده، میگه الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون. برخی از امت‌های پیشین که منها کتاب دادیم، البته مقدار کمی از آنها، به این قرآن هم ایمان دارند. و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به، به محض اینکه این قرآن بر آنها تلاوت میشه بلافاصله میگن ما ایمان آوردیم به این کتاب. انه الحق من ربنا، میگن این که حقه. انا کنا من قبله مسلمین، و ما قبل از نزول این قرآن هم مسلمان بودیم. یعنی با توجه به کتابهای آسمانی که در دست خودشان هست، با حق آشنایی دارن. به همین دلیل بلا فاصله تا قرآن را میشنون میبینن که مثل همدیگه است، تصدیق کننده اون یکیه، و به این نتیجه میرسن که پیامبر که پیش یهودی و نصرانی که درس نخونده بوده که مثل آنها سخن بگه، پیامبر اصلا درس نخونده، قدرت خواندن و نوشتن هم نداشت. وقتی که یک انسانی که از اهل کتاب نصرانی است یا یهودی است تورات و انجیل رو میشناسه و میفهمه داخل آن چه خبره، میاد یک دفعه قرآن رو میشنوه و میبینه که این مثل اونه، چه احساسی بهش دست میده؟ و پیامبرم معلم یهودی و معلم نصرانی نداشته، یقین حاصل میکنه این کتاب از نزد رب العالمین نازل شده، چون مثل همدیگه است. این به صورت کلی مسئله ایمان به کتابهای آسمانی بود. و گفتیم که هر کسی هم به تمام این کتاب‌ها یا به یکی از این کتاب‌ها یا به یک سوره یا به یک آیه یا به یک حرف از کتاب‌های آسمانی کفر بورزد، به تمام کتاب‌های آسمانی کفر ورزیده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.